خب سلام میکنم خدمت شما و همه دوستانی که حضور دارند، از اساتید محترمی هم که دارم میبینم که دارن وارد لایو میشن، از اونها هم متشکر هستم که امشب در جمع ما هستند. هم جناب آقای دکتر کاشی رو الان دیدم که اضافه شدند، هم جناب آقای دکتر نصری، جناب آقای دکتر نقیب‌زاده و بقیه اساتیدی که در حقیقت امشب به ما پیوستن. از جناب آقای دکتر کدیور خیلی متشکرم به واسطه فرصتی که در اختیار ما قرار دادند. همونطور که میدونید در گذشت ناگهانی دکتر فیرهی همه ما رو در بهت و حیرت فرو برد و در هفته های گذشته دوستان ایشون، اساتید، همکاران و دانشجویان هر کدوم از جنبه هایی به بحث درباره دکتر فیرهی پرداختن، اما اون چیزی که من و بقیه بچه ها به عنوان شاگردانشون میدونیم، ایشون خیلی بیشتر از نقد استقبال میکردن و دیدگاه هایی که به در حقیقت نظرات ایشون نگرش های دیگه‌ای داشته باشن. من خاطرم هستش که حدوداً یک سال و نیم پیش بود، شاید حالا در همین حوالی، که آقای دکتر کدیور یک مطلبی نوشته بودن و من خاطرم هستش که همین مطلب رو در کلاس آقای دکتر مطرح کردم و ایشون خیلی تشکر کرد و گفت که نرسیده بودم این نقد آقای کدیور رو بخونم و چه خوب که شما خلاصه ازش رو گفتید. به هر حال امشب عنوان بحث ما هست امکان سنجی فقه سیاسی دموکراتیک. ما مطابق با همون زمانی که در پوستر آمده بود 60 تا 75 دقیقه همونطور همون مقداری که آقای دکتر صلاح میدونن در خدمت ایشون هستیم. ایشون بحثشون رو ارائه میکنن. من چند تا توضیح کوتاه رو عرض بکنم. یکی این که احیانا اگر اینترنت قطع و وصل شد آقای دکتر کدیور بحثشون رو ادامه میدن، چون خودشون ما نرم افزار برنامه رو ضبط میکنن و مشکلی نخواهیم داشت از این بابت و بعداً هم همه فایل‌های صوتی و تصویریش قرار داده میشه. اگر که دوستان سوالی دارن میتونن بنویسن، من در حین برنامه سوالات رو یادداشت میکنم. در قسمت پرسش و پاسخ که 45 دقیقه هست در خدمت دوستان هستیم، میتونن سوالاتشون رو بپرسن و بعضاً چون من از قبل هم اطلاع رسانی کرده بودم، دوستان و اساتیدی کامنت ها و سوالاتی فرستاده بودن از قبل که خب اولویت با اونها هست، من اونها رو هم مطرح میکنم و یه سری نکات هم خودم دارم که اگر زمانش باقی موند و نکات دوستان مطرح شده بود، در نهایت من با اونها بحث رو جمع‌بندی میکنم. آقای دکتر ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت تک تک دوستان عزیز، اساتید محترم، جناب آقای کلهرودی، دانشجویان گرامی و همه علاقمندان مرحوم استاد دکتر داوود فیرهی. بسم الله الرحمن الرحیم. ای کاش که این جلسه در زمان حیات و حضور مرحوم فیرهی برگزار می شد، اما به هر صورت امروز در جلسه سخن می گیم که ایشون حضور ندارن و ملاحظاتی هم به خاطر عدم حضور بر به هر حال بیانات من مشاهده خواهید کرد، اما کوشش میکنم که هم مختصر و هم منصفانه به آرایشون بپردازم. حقیقتش من زمانی که یادداشت تسلیت ایشون رو نوشتم، هیچ یک از آثار دکتر فیرهی رو نخونده بودم، هیچ کدام از کتاباش رو نخونده بودم، مقالاتش رو هم همینطور. تو این فاصله کوشش کردم که به آثار ایشون مراجعه کنم و میتونم عرض بکنم که حداقل یکی از مهمترین آثار ایشون رو با دقت خوندم و بحث امروزم هم متمرکز در همون خواهد بود. فی‌الواقع در کتاب اسمش رو پیدا کنم، فقه و سیاست در ایران معاصر، که جلد اولش از فقه سیاسی و دولت و مشروطه و جلد دومش از تحول حکومتداری و فقه حکومت اسلامی، که اولی در 1390 و دومی در 1392 برای بار اول منتشر شدند و بیش از 1000 صفحه مجموعاً محسوب میشه و من تو این چند روز مشغول خوندن دقیق این کتاب بودم و خدا رحمت کنه ایشون رو. حقیقتش نکات متعددی رو اینجا یادداشت کردم. یک مقدمه رو عرض میکنم و اون این که ایشون معلمی خلیق و مفید برای دانشجویانشون بوده، چهره ای از اسلام رحمانی رو در کلاس هاش به نمایش میگذاشته شاهدش هم پسر خودم، پسر بزرگم محمد علی که در دهه 80 دانشجوی ایشون در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بوده و از ایشون به خیر ذکر میکنه، هم از اخلاقش هم از دانشش در قیاس با دیگر اساتید منتسب به اسلام در دانشکده. این هم حق قدرشناسی از ایشون. مصاحبه های مرحوم فیرهی را که من خوندم به نظرم رسید 4 چهره مؤثر در زندگی ایشون وجود داشته. این 4 نفر هر 4 تا روحانی بودند. اولیش که شاید اسمش رو کمتر شنیده باشید، مرحوم شیخ تقی خاتمی زنجانی است. ایشون در سال 1393 از دنیا رفته و به نظر میرسه مربی و معلم اصلی مرحوم فیرهی بوده. یعنی منش و روش اخلاقی فیرهی و حتی ورودش به دانشگاه، رشته‌ای که انتخاب کرده، در مقاطع مختلف نکاتی که نوشته بسیار وامدار مرحوم خاتمی زنجانی بوده. فی الواقع حق پدری به گردن مرحوم فیرهی داشته با توجه به اینکه ظاهرا پدریشون در همون اوایل دنیا رفته بوده. دومین شخصیتی که خود فیرهی ازش یاد کرده و گفته من ایشون رو به عنوان الگوی زندگیم انتخاب کردم، به بیان خودش شهید آیت الله دکتر بهشتی بوده است. خب ایشون هم میگه که کتاب 5 مقاله مقدمش رو که خوندم احساس کردم که گفته بوده مرحوم بهشتی، من دین حوزه و دانشگاه در رفت آمد بودم، من هم آرزو کردم مثل بهشتی بشم. این تأثیر بهشتی رو من میتونم بگم حداقل در 2 جا در خارج از مصاحبه ها در کتاب های ایشون هم مشاهده کردم. یکیش در همین کتابی که اشاره شد در فصل 8 یا 9 کلن به ایشون پرداخته، در اندیشه امت و امامت بهشتی رو با اکرام یاد کرده و که حالا بهش اشاره خواهم کرد. و اون کتاب ما قبل اخیرش هم که فقه و حکمرانی حزبی است، به نظر میرسه به نحوی خلاصه مراجعه به نکته اصلی تفکر مرحوم بهشتی بوده که مسئله تحزب و سازگاریش با فقه اسلامی که فیرهی کوشش کرده که این رو به شکل به اصطلاح امروزی و سیاسی نهادینه کنه و نشون بده که تفکر فقهی هیچ مشکلی با تحزب نداره. چهره سوم باز به تعبیر خود ایشون که به خصوص در همین کتابی که الان مورد بحث من هست ایشون ذکر میکنه، امام خمینی. و هم میتونم بگم که اصلا پروژه سیاسی مرحوم دکتر فیرهی به نحوی ارائه یک قرائت دموکراتیک از نظریه ولایت فقیه آقای خمینی است که این رو حالا با ادله نشون خواهم داد. و چهره چهارم که یکی از کتاب‌های ایشون در آستانه تجدد مشخصاً به اون اختصاص داره، مرحوم میرزا محمد حسین قروی نائینی است، صاحب کتاب گرانقدر تنبیه الامه و تنزیه المله است که مرحوم فیرهی شرح ارزشمندی بر اون نوشته. میتونیم بگیم که خود فیرهی هم خلاصه این 4 چهره بوده، یعنی خاتمی زنجانی، حسینی بهشتی، موسوی خوینی و علوی نائینی. و این که حالا کدام یک از این 4 تا تأثیر بیشتری بر افکار او داشته توی عرایض بعدی مشخص خواهد شد که تأثیر اصلی رو این 2 نفر آخری در شاکله فکر سیاسی ایشون تأثیر جدی داشته. و به نظرم اصلا آقای خمینی حتی تأثیرش بیش از آقای نائینی است، آنچنان که نکاتی خواهم ذکر کرد. نکته آخرم هم در مسئله مقدمه، من نخستین بار اوایل دهه 70 ایشون آمده بود به معاونت اندیشه اسلامی مرکز تحقیقات استراتژیک در قم. با ایشون آشنا شدم و متوجه شدم که ایشون سوابق دانشگاهی داره و اونجا تحقیقی رو به ایشون سپردم، خودش هم قبول کرد که تحقیق تمام شد. عنوانش بود تحولات نظریه ولایت فقیه. البته ایشون تن هیچ کدوم از این چیزایی که ازش خوندم به اون اشاره نکرده، مکتوب وجود داره. و نکته دیگر هم در این مقدمه، ایشون سال 1378 در زمان دفاعش از رساله دکتریش معمم شدن. به نظرم برای هدفی که انتخاب کرده بود و کتابایی که من ازش خوندم کار درستی انجام داده بود. میتونیم کار او رو مقایسه بکنیم با مرحوم احمد قابل که چند سال قبل از او و آقای محمد مجتهد شبستری که چند سال بعد از او عبا و عمامه را به کناری گذاشتند. این کار اونها با هدفشون سازگار بود، اما کار متقابل فیرهی هم با کتابی که من ازش خوندم کاملا سازگار. واقعا فیرهی در عمق جانش روحانی بود، البته روحانی دانشگاهی. فرقش با همتایانش مثل عباس علی امید زنجانی و رسول جعفریان، سه روحانی دانشگاهی پرکار، هر سه پرکار بودن انصافه یا پرکار هستن، این بود که او سنت دانشگاهی را در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل کرده بود و برخلاف دیگران خبرگان بی مدرک نبود. ولیکن اگر بخوام بین دانشگاهی بودن و روحانی بودن و تقدمی رو بخوام قائل باشیم، این کتاب نشون میده فیرهی روحانی دانشگاهی بود. خب حالا به اینا کار ندارم. بحث من، این مقدمه تمام شد، بحث من شامل دو قسمت خواهد بود. امیدوارم فرصت کنم همه این رؤوس مطالبی که یادداشت کردم خدمتتون عرض کنم. بخش اولش امتیازات فیرهی است، بخش دومش به واقع نکات قابل تأمل در آرای ایشون هست یا به بیانی نقد. اما بخش اول که امتیازاتش هست، نکته اول که یادداشت کردم اینه که ایشون از مفاهیم و نهادهای مدرن از جمله اقتضاهای دولت ملت و تحولات اون مطلع بود. اقتضای تحصیل دانشگاهی که داشت هم مفاهیم مدرن رو میشناخت و هم با نهادهای مدرن آشنا بود. کتابش هم نشون میده و به خصوص اقتضاهای دولت ملت رو میدانست. بنابراین مثلا با همون افراد دیگری که من اسم بردم و به نظرم اونها با این مطلب آشنا نبودن، امتیاز بزرگ فیرهی این بود که لااقل این تحولات رو میدونست و میدونست وقتی کلمه دولت رو به کار میبریم، این دولت مثلا چیزی نیست که ما در قرن 19 یا 18 یا تو متون فقهی به کار میرفته. بنابراین وقتی حتی دولت رو میخواد در اندیشه آقای خمینی به کار ببره یا نائینی به کار ببره، کوشش میکنه اون رو به شکل امروزی بازسازی بکنه و این نکته مثبتی است. نکته دوم این که فیرهی به نظام سیاسی مردم سالار یا دموکراتیک باور داشت. خب این دقیقا همون جایی است که بسیاری از روحانیون دانشگاهی و حتی کسانی که در اکثر مسائل با فیرهی اشتراک نظر دارن باش اختلاف نظر جدی دارن. میشه گفت تفکر اصولگرایان به اصطلاح یا تفکر مدافعان اسلام اقتدارگرا نکته اصلی اختلاف نظرشون با مرحوم فیرهی در همین نکته باشه. مثلا اگر حالا اسم هم ببرم چون امروز دوباره هم بهش خواهیم پرداخت، عنوان یک فرد شاخص که الان کسالت هم دارن خدایشون رو شفا بده، آقای محمد تقی مصباح یزدی، میتونم بگم شاخه که از شاخصترین چهره های اسلام اقتدارگرا در دوران ماست. خب اگر آرایشون رو مقایسه بکنیم با آرای مرحوم فیرهی، مشخص میشه که اینها علارغم اشتراکات فراوانی که دارن که حالا خواهم گفت، اما لااقل در این مورد با هم اختلاف نظر جدی دارن. و اگر نقدی هم از جانب این افراد یا شاگردانشون مشاهده میکنیم، مشخصا اینه که تو چرا داری از دموکراسی دفاع میکنی؟ چرا داری میخوای یک چهره مردم سالار به اسلام و فقه شیعه بدی؟ به نظر اونها یه جور دیگری باید باشه. نکته سوم، هر کدوم اینا البته من مستندات فراوانی براش پیدا کردم و دارم ولی نمیخونم، فقط همون نکته رو توضیح میدم که برسم به نکات اصل. نکته سوم، ایشون به سازگاری اسلام و دموکراسی اعتقاد داشت. این نکته بسیار ارزنده است. یعنی مثلا ما میتونیم در این مسئله مقایسه بکنیم ایشون رو و همراه بدونیم ایشون رو با جناب آقای خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران، که ایشون هم به سازگاری اسلام و دموکراسی قائل بودن و به همین دلیل هم فیرهی مثلا همکاری میکرد در این زاویه با ایشون، برای اینکه معتقد بود که راه برون رفت ایران از مشکلاتش اینه که ما یک چهره سازگاری از دموکراسی رو ارائه بدیم و کتاب‌هاش هم کلن در همین راستا قرار می‌گیره. بنابراین من معتقد هستم که اگر همین سه نکته را هم که توجه بکنیم، میتونیم بگیم که کارهای فیرهی قدم مثبت بوده، باعث شده که حوزویان فراوانی به این نگاه معتقد بشن و این راه را دنبال بکنن و معارضه نکنن با مفاهیم مدرن به عنوان غربی بودن یا لیبرال بودن. نکته چهارم این که ایشون شناخت تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام تشیع رو بدون در نظر گرفتن نقش پررنگ فقه و فقها ممکن نمیدونست. یعنی معتقد بود که در تاریخ اندیشه سیاسی حداقل ایران اگر ما بخواهیم بررسی کنیم، بیش از آن که باید بریم سراغ فلسفه یا بریم سراغ کلام، باید بریم سراغ فقه، برای اینکه فقها بیشترین تأثیر رو در زندگی سیاسی، اجتماعی و واقعی روزمره مردم داشتن. بنابراین اندیشه سیاسی رو نمیشه فهمید مگر اینکه ما فی الواقع فقه رو درک بکنیم، و این رو یک ضرورت برای حتی سیاستمداران میدونست که شما اگه میخواد وارد بشید زندگی مردم رو درست بدونید، باید برید سراغ فقه و فقاهت. این هم نکته چهارم. نکته پنجمش که خب شجاعتی هم میخواست بیان بکنه، اینه که ایشون به صراحت اینو گفته، گفت یکی از مشکلات اصلی جامعه ما رسوب تصور اقتدارگرایانه و تمرکزگرایانه، یعنی همون مطلقه بودن، از اداره حکومت بر ذهن و ضمیر ایرانیان اعم از عوام و خواص به ویژه فقهاست. یعنی اگر ما مشکلی داریم اینه که ذهنیت حاکم بر جامعه ما، حالا چه خواص چه عوام، و مشخصا ذهنیت حاکم بر حوزه‌های علمیه و فقها یک تصور خلاصه اقتدارگرایانه و حکومت مطلقه است. تصوری که پیکره فقه ما بر پیکره فقه ما سایه سنگین انداخته. و این جمله ارزشمند رو ایشون ذکر کرده که دینی یا سکولار بودن حکومت ها تأثیر چندانی در ساختیابی اقتداری یا دموکراتیک دولت ها ندارد. یعنی این که ما اگه میخوایم بالواقع مشکل به قول خودش مشکله جامعه ایران رو حل کنیم، فکر نکنیم حالا سکولار شد جامعه مشکل حل میشه. حکومت سکولار به تنهایی یا حکومت دینی به تنهایی کاری ازش نمیاد. مهم اینه که ما این حکومت سکولار یا دینی اقتدارگرا نباشه، حکومت به واژه‌ای که به کار میبره تمرکزگرا نباشه و به زبان بنده مطلقه نباشه. بنابراین به نظر فیرهی مسئله اصلی نوع و ماهیت حکومتداری است که به دموکراتیک یا اقتدار بودن سوق میده جامعه و حکومت رو، و نه فرض کنید شکل سکولار یا دینیش. ویژگی اصلیش دموکراتیک یا اقتدارگرا بودنه که خب ایشون البته دموکراتیک رو انتخاب میکنه. و امتیاز ششم ایشون توی حالا امتیازات بیشتری میتونه داشته باشه، این آخرین مورد است که من فرصت میکنم بیان کنم. و ایشون میگه که وظیفه فقه به طور کلی جریان احکام نص در تاریخ است. مرادش از نص متن است، متن دینی است، و سیاست هم غالبا وجه تاریخی داره. بنابراین از نظر او دستگاه دانش فقه یک دستگاه معرفتی است که یک سرش به امر ایمانی و نصوص ثابت قدسی وصله، سر دیگرش به امر سیاسی که به ذات متغیر زمانی، مکانی، قومی و نژادی است بسته است. اینا رو که ذکر میکنم واقعا امتیازه، چون ما بسیاری از حوزویون داریم که صرفاً متن رو به اعتبار فقهی بودنش اینها مقدس و ثابت و لایتغیر میدونن، ولی فیرهی حداقل رو باور کرده بود که اینها یک سرش به امر متغیره، و مشخصاً وقتی میگیم امر سیاسی متغیر ثابت نمیتونه باشه و یک شکلی باید بین این متغیر و ثابت آشتی برقرار. این نکاتی است که فکر میکنم از امتیازات ایشون بوده. اما بخش دوم عرایزم نکات قابل تأمل در تفکر ایشون، خب یه البته تفصیل بیشتری داره و به حدود 12 نکته رو من میخوام اینجا بهش بپردازم. سعیم کردم از عبارات خودش حتی امکان استفاده بکنم که هم امانتداری شده باشه و هم روایت صحیحی باشه. این جمله را شروع میکنم. نوشته است که در اندیشه اسلامی اصل بر این است که حکومت ابزار تحقق مقاصد دین است. جای دیگر هم نوشته زوال دین به زوال دولت و زوال دولت به زوال دین می انجامد. یعنی این که ما حکومت رو ابزار تحقق مقاصد دین بدونیم، این دقیقا فی الواقع قرائت آقای خمینی از حکومت هست که آقای فیرهی بدون هیچ استدلال این رو از مفروضات خودش گرفته و پذیرفته و بقیه مباحثش رو بر اون بنا نهاده. به عبارتی مشکل اصلی این دو جلدی که من دقیق از آقای فیرهی خوندم و برخی دیگرش رو که تبرک کردم، پیشفرض‌های نسفته است. یعنی پیشفرض‌هایی داره که فوق‌العاده اهمیت داره در چارچوب فکریش و در شکل دادنش و ایشون هیچ استدلالی بر اونها اقامه نکرده و اتفاقا بحث امروز من همین امکان سنجی فقه سیاسی دموکراتیک یکی از اون موارد است که ارسال مسلمات گرفته شده در آثار ایشون، یعنی استدلال برش نشده به شکلی که خواهم گفت. حالا این که آیا اگر ما از اول فرض کردیم که ابزار تحقق مقاصد دین حکومت است، یک چهره از فقه ارائه خواهیم کرد داد که با فرض کنید تلقی های دیگر فقهی تفاوت میکنه، یا این که زوال دین به زوال دولت میانجامه، خب تو اروپا میبینیم همچه چیز اتفاق نیفتاده، حداقل این رو باید مقید بکنیم، حتما تو ایران اینجوریه. یعنی اگر فرض بکن حکومت دینی نباشه، دولت زایل خواهد شد. این چه دولتی است؟ حداقل میتونیم بگیم دولت دینی با زوال دین به زایل میشود و نه مطلقا. به هر صورت شاید منظورشون همین بوده، ولی اصل ماجرای من همین که گفتم از اینجا شروع بکنم که نقطه عزیمت ایشون که در همین ابتدای کتاب هم ذکر کرده، حکومت را ابزار تحقق مقاصد دین فرض کرده. نکته دوم، باز عبارت ایشونه که فقه مهمترین یا حداقل یکی از مهمترین دانش‌ها در جهان اسلام و ایران است که احکام و قواعد عمل در زندگی فرد و جامعه را تنظیم می‌کند. من با ایشون موافقم که فقه در گذشته چنین جایگاهی داشت. ثانیاً باز هم با ایشون موافقم که در بخش‌های به نام مناسک و عبادات و شبه مناسک فقه حتی امروز هم می‌تونه چون این نقش رو بازی کنه. اما همونطور که آقای شبستری هم قبلا به ایشون اشکال کرده بود و من هم قبلتر به این نکته جداگانه پرداخته بودم بدون اینکه متعرض آقای فیرهی بشم، بحث اصلی در این است که آیا اصلا فقه اجتماعی سیاسی امری ممکن است یا نه. ما در دوره قرن 21 داریم صحبت میکنیم، این که در گذشته چون این بوده است تردیدی درش نیست، من و ایشون هم نظری، اما این که امروز باید چنین باشد، یعنی ما مقدرات سیاسی خودمون رو، الگوهای خودمون رو در حوزه اجتماعی سیاسی باید از فقه و اصلا بالاتر از دین دنبال بکنیم، این جای بحث داره، حداقل جای استدلال داره. آیا در متون دینی ما بیش از اخلاق سیاسی و اخلاق اقتصادی یافت می شود؟ یعنی من می توانم به عنوان یک دیندار فرض بکنید خطبه مالک، این نامه امام علی به مالک اشتر غنی ترین متن در اخلاق سیاسی برای من شیعه است، اما بالاتر از اون می توانم بگویم که بیش از اخلاق سیاسی نه، من می تونم علم سیاست رو و حتی بیام بالاتر دقیق تر بگم حقوق اساسی رو به اصطلاح دقیق دانشکده حقوق می توانم از دین استخراج کنم. من منکر این دوتا هستم. فیلهی موافق این دوتاست، یعنی معتقد است هم فقه هم حقوق اساسی و هم علم سیاست رو میباید در جامعه دینی، در جامعه اسلامی، از اسلام و مشخصا از فقه استخراج میکنه. با کدوم استدلال؟ حالا میپردازم بهش، عبارت خودش رو ذکر میکنم. پس یادمون باشه دعوا و نزاع بر سر فرض بکنید عبادات و مناسک و امثال هم نیست، چون استدلال آقای شبستری یک است که دوران اجتهاد فقهی و اصولی به سر رسیده است، یک ادعای عام است، بزرگ است، یعنی شامل اون دوتا هم میشه. اما من به اصطلاح مدام بسیار کوچک است، فقط در حوزه اجتماعیات و سیاست دارم صحبت میکنم. آیا در این امر ما باید به علومی مثل حقوق مدرن یا علوم علم سیاسی مدرن مراجعه کنیم حتی به عنوان مسلمان، یا نه ما باید بریم از واجبات و محرمات کتاب و سنت بر این زمینه استفاده کنیم، با این استدلال که هر حکمی یکی از تکالیف پنجگانه هست، یا اینکه واجب، حرام، مستحب، مکروه یا مباح. پس بنابراین تو این زمینه ما به فقها نیاز داریم، پس باید بریم سراغ فقه، میشه فقه سیاسی. این همون جای اولی است که با هم صحبت داریم. حالا به این بیشتر خواهم برد. نکته سوم، ایشون فرق نوشتن نسبت فقه و سیاست دو سویه است، همزمان اثرگذار و اثرپذیرند. فقه احکام و چارچوب هایی برای سیاست وضع می کند و دگرگونی در حکومتداری و ماهیت سیاست نیز سمت و سوی فقه سیاسی را تعیین می بخشد. فقه چجوری می خواد برای سیاست تعیین چارچوب بکنه؟ حالا قاعدتا با نظریه ایدئال ایشون که حالا خواهیم پرداخت و من به شکل جزئی بهش اشاره خواهم کرد، میخواد همچون کاری بکنه. برای من بسیار دشواره این رو بپذیرمش. یعنی من معتقد هستم این هم به لحاظ فلواقع تجویزی اشکال داره، هم به لحاظ واقعیات بیرونی اشکال داره. حالا بهش نمی پردازم تا بعد دوباره بپردازم. نکته چهارم، ایشون نوشتند تو ها نکته جالبی است، اندیشه فقاهتی که امروز به فقه مشروطه معروف است به رغم برخی نارسایی ها هنوز هم یکی از قوی ترین تبیین های فقهی از نسبت دین و دموکراسی در ایران معاصر محسوب می شود. و بعد نکته قشنگی رو اشاره کرده، خروج از استعاره عبد و مولا، یعنی بیام از عباد الله بریم سراغ عبید الناس، که در ادبیات عصر قاجار مثلا برخی ارشادنامه میرزای قومی مشاهده میشه، یا تو برخی کتاب‌های ملا احمد نراقی خودشون ذکر کرده، وارد استعاره وقف میشه. در استعاره وقف که یکی از نکات خوبی است که ایشون روش دست گذاشته، که مشخصا هم میرزای نائینی در این زمینه بیش از دیگران زحمت کشیده و نوشته، در تنبیه الامه یک استعاره قائل شده و معتقد شده که جهان توسط خداوند وقف نوع انسان شده است. بنابراین انسان موقوف است، موقوف الله است، یعنی برای او وقف شده است. جهان موقوف است، وقف شده است. وقف یک ناظری می طلبد که توجه بکنه آیا اوقاف درست مصرف می شود یا نه. خب این ناظر معصومین هستند، ائمه معصومین. و بعد یک شرایطی هم در ضمن وقف نامه نوشته شده که اون شرایط هم احکام شریعت بوده، یعنی شما به شرط که احکام شریعت رو رعایت بکنی تحت نظارت امام معصوم میتوانی در جایی که تملک به شما نشده است اما منفعتش به شما میرسد، یعنی دنیا، این امور رو به اصطلاح تدبیر بکنی. خب مرحوم نائینی در تنبیه الامه که ایشون هم مفصل کتاب براش نوشته، آمده دو تا نظام سیاسی رو با هم مقایسه کرده، نظام تملیکیه و نظام ولاییه. نظام تملیکیه یعنی همون نظام عبد و مولا، یعنی این که مردم فی الواقع مثل برده مولا هستند که شاه باشد، سلطان باشد، هر که بخواد اونجا باشد. اما نظام ولایتیه امتداد در با وقف تحقق پیدا میکند و به نظر ایشون حرف درستی هم از قابل دفاع هم هست، آزادی نوع انسان ها و امانتی و غیر تملیکی بودن قدرت یک وجوهی است که به این نظر نائینه یا نظر فقهای مشروطه نوعی چهره دموکراتیک می‌بخشد. بنابراین ولایت با این تلقی محور تحلیل دولت در اندیشه نائینی محسوب میشه. و بعد هم خب در غیاب معصومین چه باید کرد، در غیبت اونها؟ خب اینجا میگه قانون اساسی همون به اصطلاح محدوده رو برای جولان و برای تصرفات انسانها یا زمامدارانشون تعیین میکنه. بنابراین قانون اساسی جایگاه جانشین مقام عصمت در صیانت از دولت میشه و بعد نمایندگان و مجلس هم باز این نظارت رو به یک نحوی اعمال میکنن. این چهره است که ایشون از یا میتونم بگم خلاصه کتابش در آستانه تجدد هست، که تو این کتاب هم البته یک فصل مفصل به این پرداخته. خب نکته من اینجا چیه؟ من باشون هم نظر هستم، قبل از ایشون هم 10 سال 15 سال قبلش هم منتشر کردم که دولت مشروطه یکی از قدم‌های بلندی است که فقه شیعه برداشته. اما آیا ما امروز بعد از تجربه بسیار مهم جمهوری اسلامی می توانیم دوباره فقه مشروطه را تجویز بکنیم و حتی نظریه سیاسی ناینی را تجویز بکنیم یا نه؟ این نکته مهمی است. بالاخره ناینی همونطور که من در نظری های دولت در فقه شیعه به ایجاز نوشتم و ایشون به تفصیل اومده بیان کرده، فلواقع دولت مشروطه با اذن و نظارت فقیه صورت گرفته. یعنی اگر زمانی فقیه اذن خود را پس بگیرد و در نظارت خودش جایی را خلاف تشخیص بده، آیا باز این با دموکراسی سازگار است یا سازگار نیست یا قابل تجویز است، به خصوص با تجربه بسیار مهم جمهوری اسلامی که ما پشت سر گذاشتیم. بنابراین اگر اشکالی من به این نکته چهارم دارم، اشکال در عملی بودن و اینکه مفید بودن تکرار دوباره ناینی در قرن 21 است، با توجه به اونچه که ما در جمهوری اسلامی دیدیم و پشت سر گذاشتیم. حالا به این بر میگردم، این نکته تکرار خواهد شد بین نه. نکته پنجم که این فلواقع بخشید، این پاسخ به عنوان سخن امروز منه، جوابش از خود آقای فیرهی من برای شما میخونم. ایشون در همین کتاب فرمودن که در اینجا هرگز از امکان یا عدم امکان فقه سیاسی سخن نخواهیم گفت، زیرا فقه و فقیهان به طور تاریخی درگیر سیاست و به ویژه دولت جدید بودند و مهمترین دلیل برای امکان هر شی البته وقوع آن است و این امر برای تاریخ ما امر واقع است. در اینجا، یعنی تو این کتاب، بیشتر از استعدادهای بالقوه و ذخایر سنت فقه در حوزه امر سیاسی و سیاست جدید گفته می شود. پس بنابراین نه تنها در این کتاب، بلکه من با تورقی که کردم در همه کتاب‌های حتی بعد و یا قبل از این هم من نیافتم که ایشون بر امکان فقه سیاسی استدلال بکنه. استدلالش همینه: چون واقع شده پس عدل و دلیل بر امکان وقوع آن است. خب بسیار خوب، این یه مغالطه آشکاره، چون این امر واقع امر پذیرفتنی نیست. این امر واقع بسیار اشکال دارد. بس خود شما هم به این اشکالات غیر دموکراتیکش واقف هستید و کوشش کردید روتوش کنید، که حالا خواهم گفت. بنابراین با این نکته که چون فقه سیاسی واقع شده است پس ممکن است، نمیشه این را پذیرفت. سوال من اینه که آیا فقه سیاسی در قرن 21 دقیقا بعد از تجربه جمهوری، آیا امری مفید و مطلوب است؟ یعنی بر اساس هزینه فایده‌ای که ما داریم میکنیم، آیا امر ممکن است؟ و من پاسخم منفی است به دلایلی که خواهم گفت. بنابراین میتونم بگم کسی در آثار آقای فیرهی دنبال استدلال برای امکان فقه سیاسی دموکراتیک نگرده، چون ایشون این را چی گرفته؟ بدیهی که فرض کرده، و چون بدیهی فرض کرده صرفا اومده از نتایج آثارش سخن گفته و نه چیز دیگه. نکته ششم که فکر میکنم شاه بیت غزل امروز باشه، این است که جناب فیرهی مهمترین استدلالی که، مهمترین استعدادی که در فقه شیعه یافته، همون استعدادهای بالقوه دوگانه حق و حکمه. این در تمام کتاب از اول تا آخرش، بلکه در تمام آثارشون موج میزنه. یعنی معتقد هست ما باید یک سازگاری ایجاد کنیم بین حکم یعنی احکام شرعی و بین حق یعنی حقوق مردم. بنابراین حکومت دینی موفق حکومتی است که هر دو را داشته باشد، نه صرفا تکلیف گرا باشد بلکه حقوق گرا هم باشد. اما نکته اصلی اینه که میدونید در مباحث سیاسی دینی واژه هایی که ما به کار میبریم لزوما معنای واحد نداره. من خودم احتمالا تو کتاب ایشون که حالا در آستانه انتشار لااقل به دست من نرسیدم، کتاب آخرش مفهوم قانون قاعدتا باید به این پرداخته باشه، من خودم جداگانه به اینجا رسیدم. قانونی که آقای خمینی در کتابش به کار میبره هیچ ربطی به قانون عرفی نداره. قانون یعنی حکم شرعی، و ما اونجا وقتی که سال 58 بنده ولایت فقیهشون رو میخوندم گفتم به به چقدر چیزا خوبی، حکومت قانونی، حکومت قانونی، اینجا قانون عرف، قانون عرفی نیست، قانونی که توسط مجلس تصویب میشه نیست، این قانون قانونی است که خدای تعالی جعل و نصب کرده، وضع کرده و قابل تغییر توسط احدی نیست و ما مسلمانیمون یعنی پذیرش این. عین همین مسئله در مورد حق در زبان دین میشه گفت که آقای خیرهی مطلقا توجه نکرده. این حقی که ما میبینیم در کتب فقهی به کار رفته و مقابل حکم، مراد از حق مثلا حق شفعه هست، حق تحجیره، حق تقدم در نماز جماعت، حق حضانته، که این حقوق ایشون با دقت و درستی نوشته این حکم با اسقاط مکلف ساقط نمیشه ولی حق ساقط میشه. خب این نشونه همون حق فقهی است. هر دو منتها نکته درسته که روش دست گذاشته و متاسفانه به اصل نکته توجه نکرده. این حق و حکمی که تو کتاب های فقهی یافت میشه هر دو مجعول شارعند، یعنی توسط شارع خدا و رسول نصب وضع شده اند. خب وقتی توسط اینا وضع شدن به قول آقای خویی رحمت الله علیه میگه اینا هیچ فرقی با هم ندارن و درستم گفته، فرقشون فرق فقهی است، همون اسقاط شدن، قابل وکالت بودن، قابل انتقال بودن در حقوق فقهیه برخلاف احکام فقهیه. احکام فقهیه قابل اسقاط نیستن، قابل انتقال نیستن، قابل وکالت نیستن، اما حقوق فقهیه چنین هستن. خب حالا سوال، حالا شما بیای این حق به این معنا رو معادل بگیرید با حقی که حقوق مردم محسوب میشه و توی ادبیات مدرن، در علم حقوق مدرن، در علوم سیاسی جدید داره استفاده میشه. این دوتا هیچ ربطی با هم دیگه ندارن آقای فیرهی، مطلقا بی دوتا بی ربطن. من این مطلب رو در سال 80، سال 79 یا 80 این رو نوشتم در یه مقاله به نام حق از دید در از دیدگاه امام سجاد. و اون زمان هم منم تو همین حال هوای آقای فیرهی بودم که این مسائل اهم رو از دین استخراج بکنم. خب رساله حقوق امام سجاد خیلی برای من اهمیت داشت. نشستم بالا تا پایین 50 تا حق اونجا اومده، اینا رو مرتب کردم، بحث کردم که حقی که اینجا هست چیه. این رساله در کتاب حق الناس من منتشر شده سال 79، 1379، یعنی حدود 11-12 سال قبل از انتشار، 13 سال قبل از کتاب ایشون منتشر شد. و اونجا 5 معنا برای حق به دست آوردم، نشون دادم که در متون ما این 5 تا به کار میره، اونی که امام سجاد به کار برد، یا حقی که در قرآن کریم به کار میره، یا حقی که فقها به کار میبرن، و یا حقی که در کلام استفاده می شود و در فلسفه به کار می رود، هیچ ربطی به حق به معنای مدرن آن در علم حقوق و در علم سیاست ندارد. برای من باعث تعجبه که دکتر فیرهی به عنوان استاد علوم سیاسی به این نکته توجه نکرد. این نکته، نکته به تمام مباحث بعدی تأثیر جدی میگذاره. بعد خب وارد شده که حالا ما مثلا اصالت الحضری باشیم بیشتر به نفع دموکراتیک بودن حکومت هست، یا اصالت الاباهی باشیم. خب به حقم نتیجه گرفته اگر اصالت الاباهی باشه، به حق رفته نتیجه گرفته سید محمد باقر صدر ایشون اصالت حق و تایی بوده، بنابراین اصالت الحضر و اصالت اشتغال زمنه داشته و این مشکل درست میکنه. حق حرف درستی است، منکرش نیستم، اما مسئله ما اینا نیست. از این راه ها نمیشه برای فقه دموکراسی به دست آورد. و یا حالاش راه های مشابهش، مثلا بحث ترخیص و تصحیح، بحث مالکیت، بحث لازره، یا اینکه اختیاری که تو فقه هست گرفته همون آزادی، که خوب این اختیارم به همون شکل اگه من وارد جینیالوجیش بشم و باستان شناسی تک تک لغات بشم، نشون میدم که با این شیوه ما نمیتونیم برای فقه، برای دموکراسی چیزی به دست بیاریم از داخل. خب اینم نکته اختصاری ششم. حالا وقتی این مطلب رو من کتبی منتشر کنم مستندات اینها رو هم یک به یک خواهم. نکته هفتم، میدونید که یکی از عباراتی که آقای فیرهی هم در اون مقالش که در یک کنفرانسی بود که به مناسبت 100مین سال مشروطه بود که من هم شرکت داشتم، ایشون هم مقاله داشتن، هر دو خوندیم و اتفاقا فکر میکنم هر دو هم در مورد خراسانی، آخوند خراسانی داشتیم. خب نکته ای رو فرمودن، بعدش آمده در کتاب خودش هم همون عباراتی که من هم آوردم آورده، اما اون چیزی که من از او استخراج کردم نه تنها بهش نرسیده، نظر من هم نقل نکرده، با اینکه فراوان از کتاب سیاست نامه خراسانی نقل قول کرده، یعنی سیاست نامه به متن آخوند خراسانی از طریق کتابی که من تهیه کرده بودم اشاره کرده. اما نکته اصلی که فی الواقع این برداشت خاصی بوده که آیا بین نائینی و خراسانی در مسئله ولایت فقیه تفاوتی هست یا نیست، کمترین اشاره نکرده در اینجا. فی الواقع ببینید در اون چند اعلامیه‌ای که آخوند خراسانی به اتفاق مرحوم مازندرانی داده و یا یکی دیگه مرحوم تهرانی هم یادم نیست حالا این اعلامیه خاص امضا کرده یا نه، اینجا میگه که در زمان غیبت امور حسویه به دست جمهور مسلمانان یا جمهور مؤمنین است که مصداق اکمل آن همین دار و شورای کبراست، و اونجا با قرائن متعددی که من آوردم نشون دادم که آخوند خراسانی در حاشیش بر مکاسب وقتی شیخ انصاری ادله ولایت فقیه رو ذکر کرده، ایشون از باب قدر متیقن صرفا به ولایت فقیه رسیده، یعنی هیچ کدام از ادله لفظیه رو توانا به اثبات ولایت فقیه ندونسته. اما توی کتاب سیاستنامه من نشون دادم که ایشون در یک سال چند ماه قبل از وفات خودش، وفات مشکوک خودش، از اون مبنا گذشته و به جای این که قدر متیقن رو در امور حسبی فقها معرفی بکنه، قدر متیقن رو نمایندگان مردم دونسته. و این نشان نوشتم این قدمی بسیار بزرگ است در فقه امامیه، و در نتیجه میتونیم بگیم که فقیه پیدا کردیم که به انداب در مبارزه مثل مرحوم آقای خمینی بوده است، یعنی اون ایشون هم رهبر معنوی انقلاب مشروطه بوده و بنابراین انگ اینکه ایشون اهل انفعال و سکوت و فلان بوده بهش نمیچسبه، اما هیچ وظیفه سیاسی غیر از ارشاد عمومی برای فقها در حوزه سیاست قائل نشده، و کارهایی هم که خودش کرده اعمال ولایت نیست. آمده چه کرده؟ آمده اون چه که نظر خودش میدونسته از باب امر به معروف و نهی از منکر در میون گذاشته و کار خودش هم پیش برده، اما قائل به ولایت نبوده، نه ولایت مطلقه، نه ولایت عامه، نه ولایت در امور حسبیه، و نه ولایت از باب قدر متیقن، و این از قدر متیقن رو که قبلا قائل بوده این رمز داده به مردم. آقای فرهی مطلقا به اشاره نکرد. و جالب اینجاست که نائینی رو عملا بزرگتر از خراسانی استادش دیده و به این فرق فارقه بین این دوتا توجه نکرده. نظر نائینی یادمون باشه دولت مشروطه با اذن و نظارت فقها بود، و این اذن و نظارت تو مرحوم سید محمد باقر صدر یک کول بسیار وحشتناکی میشه. این نظارت نظارت مطلقه است که از ولایت مطلقه چیزی کم نداره. خب از اینم میگذره. نکته هشتم، این نکته کمی طولانی است.
چون طولانی هم هست میدونی که سر یک ساعت لایو قطع میشه، اگر میخواید که ما یه لحظه قطع بکنیم و دوباره جوین بشیم شروع بکنیم.
خب یه ربع دیگه وقت داریم نه؟
بله. میگم بیشتر از یه ربع نمیشه پس به نظرتون؟
نه انشاءالله سعی میکنم که این نکته رو تا این تمام کنم تا بعدش سر مطلب رسیدم عرض بکنم. خیلی ممنون که پس.
خواهش میکنم. گفتم ناقص نمونه یه وقت.
نه درست میفهم. اما این نکته رو سعی میکنم سر وقت تمامش کنم. تشابهی را ایشون بین نائینی و آقای خمینی قائل میشه، و اون این که هر دو به ولایت فقیه قائل بودن، هر دو به ولایت قائل بودند، اما یکیش از باب وقف و دیگریش از باب قضا قضاوت. خب وقفشو گفتم، حالا میخوام وارد اصل مطلب بشیم، یعنی فی الواقع استعاره قضا در آقای خمینی، یعنی این که ببینید عبارتی که ایشون داره رو بخونم، میگه در درون سنت قضا در فقه اسلامی استعداد عجیبی بر این عبارتش بر عدم تمرکز تکثرگرایی نهادی و لاجرم نوعی از دموکراسی قضایی نهفته است. پیشفرض‌های تحلیل حکومت به اعتبار قضا الف تصور چنان وضع آزادی که هر فردی بر اساس تعقل اغلب به حقوق دیگران احترام می‌گذارد. ب این جامعه عقلانی است و کم و بیش حقوق و تکالیف متقابل مردم را رعایت می‌کند. با این دو تا پیشفرض که حالا جای بحثم داره، ایشون میخواد بگه که اگر کسی ولایت فقیه رو از کتاب قضا گرفته باشه و استعاره قضا بهش قائل شده باشه، در نتیجه این یک نوع دموکراسی قضایی است اولا، و ثانیا برمیگرده به عدم تمرکز و تکثرگرایی نهادی و امثال. خب بازم توضیحات خودش. توضیح دومش تو همینجا ایشون میگه که فقیه به مثابه حقوقدان در جامعه مدرن هست. خب جالب شد. یعنی این چی؟ یعنی این که همونطور که ما تو جامعه مدرن حقوق داریم، انواع اقسام حقوق داریم، تو جامعه اسلامی و در جامعه شیعه فقیه این وظایف رو داره. و سر تشابه قاضی و فرمان روا هم اینه که هر دوتا منازعه بین مردم را حل میکنن. یکیش حکم قضایی میده، دیگری حکم اجرایی میده. بنابراین چهار تا رکنم در قضاوت ما داریم. یکیش نزاع یا دعواست، یکیش قانونه، یکیش حاکم یا قاضی هست، و چهارمش هم حکمه. خب با این چهار تا رکن، مهمترینشون قانونه که میگه که قانون که همون حکم شرعه، و بعدش هم قاضی یا حاکم میگه که در تلقی امامیه قاضی منصوب به نسب عام و دارای ولایت شرعی است. پس به همین سیاق حاکم زمامدار است، این حاکم شرع نیست، زمامدار یعنی فرمان روا. رهبر هم به نظر آقای فیرهی تا آخر کتاب منصوب به نسب عام و دارای ولایت شرعی است. یعنی عملا ایشون در این استعاره نه فقط آقای خمینی رو روایت میکنه، بلکه نظر خودش رو هم میگه. آره ذکرم میکنن که از این نظر نه که فقط نظر آقای خمینی، نظر خودشون هم هست. مطابق این استعاره، اولا منصب حکومت منصبی ولایتی است و نیاز به اذن معصوم دارد. ثانیا دولت ها به اعتبار ولایت و اذن به دو نوع مشروع و نامشروع تقسیم می شود. نامشروعش هم ولایت جوره، طاغوته. مشروعش هم که ولایت فقیه است که تنها نوع حکومت مشروع از دیدگاه آقای خمینی و دیگران است. خب حالا می پرسیم که آیا این نظریه، یعنی ورود به قضا، ورود از باب قضا به ولایت فقیه، آیا این با دموکراسی سازگاره؟ میگه اصلا ملازمه دارن. ملازمه ولایت و حکومت در ذات خود ذکر میکند نه تنها نافی وجوه دموکراتیک حکومت در فقه سیاسی امام خمینی نیست، عبارت فیرهی، بلکه مستعد آن وجوه است. این لوازم و الزامات ظاهرا به کمک نظریه خطابات قانونی قابل توضیح است. خب یه واژه جدید وارد بحث می شود که آقای فیرهی این رو از ابداعات آقای خمینی ذکر میکنه و توضیحش اینه. خطاباتی که این ظاهرا اولین بار ایشون در کتاب اصول خودش، در بحث اصول خودش، در بحث زد این رو ذکر کرده، بعد پسرش مرحوم آقا مصطفی خمینی این رو تا حدودی بازسازی کرده، بعد نوش آقای آسد حسن خمینی اومده در موردش مقاله نوشته، بعد آقای فیرهی اومده از هر سه تا نقل کرده و این رو به صورت یکی از وجوه دموکراتیک بودن نظریه ولایت فقیه آقای خمینی در کتاب خودش بلو پروشت. و اون چی هست؟ میگن که خطاباتی که ما در مورد در شهر داریم دو نوعه. یکیش خطاب به شخص اشخاص خاصه، مثلا خطاب به شخص پیامبر اسلام و هیچ کس دیگری نیست، این میشه یه خطاب جزئی، خطاب شخصی. یک خطابای هم هست مثل یا ایها الناس یا ایها الذین آمنو، خطابهایی است که به جماعت است، به تمام مردم است. این خطابها به صنف خاصی نیست و در نتیجه و برخلاف نائینی که اینها رو انحلالی میدونه، میگه که اینها استغراقی و نتیجه منحل میشن به تک تک افراد مؤمن، در خلافش میگه که ایشون میگه که آقای خمینی فرمودن که نه، اینجا انحلال صورت نمیگیره، این میره رو طبیعت حکم بر موضوع و همه مکلفین رو شامل میشود. حالا یه فرق کوچولوی فقه اصولی میتونه داشته باشه، اما اینکه چقدر این به بحث دموکراسی عمل کمک میکنه بر من مجهوله. ایشون میگه چون این خطاب ها عمومی هست، اسمش هم میذاره خطابات قانونی، چون این خطاب ها عمومی هست بنابراین میتونیم ذکر بکنیم، چون متوجه صنف خاصی نیست بنابراین دموکراتیک است. به همین شکل، به همین، با همین توضیحات نبیشتر، حلقه رابطه بین شریعت و حکومت و وجوه مردم سالار این رابطه در ایران امروز همین خطابات قانونی است، خطاباتی که به افراد منحل نمی شود و متوجه تمام مکلفین است، از این دموکراسی در می آید. من برای خودم علامت تعجب اینجا گذاشتم. چرا از صرف این که فرض بکنه متوجه سنخ خاصی نباشد می شود دموکراسی؟ خب این مطلب رو که ابدا به اصطلاح ابتکار مرحوم آقای خمینی نیست، به یک نحو دیگری نائینی و دیگر اصولین شیعه هم ذکر کردند. و این چه انسان، فرض کن از آقای مصباح هم یزدی هم سوال بکنیم، فکر نمی کنم با این مشکلی داشته باشه. یعنی از این نمیتونیم بگیم نه دموکراسی در میاد نه اقتدارگرایی در میاد، مسئله خاص علمیست به جای خودش محفوظ. بعد از این نکته ایشون وارد این مسئله میشه که لزوم عقلی و شرعی و عرفی ارجاع و مراجعه مردم در آن دسته از احکام شرع نیازمند صلاحیت های حرفه‌ای و تخصصی است به دارندگان این صلاحیت ها و شعور. حالا میخواد به یک معنا ولایت فقیه رو توجیه عقلانی بکنه که بله این احکام برای همه هست. میگم بسیار خوب، اداره جامعه مال همه هست، منم میتونم برم تو اداره جامعه شرکت بکنم، یا حتما باید فقیه جامعه و شرایط باشم. خب اینجا همونم میگه این به علت این که ماهیت تخصصی داره اینجا رو باید بریم سراغ فقها. پس بنابراین صرف خطاب قانونی بودن و این که شما گفتید متوجه سنخ خواسته نمی شود یه تبصره می کند. این تبصره هم با اجازتون بسیار از اون اصل بزرگتره، میشه تمام احکام سیاسی، تمام احکام قضایی، بنابراین از خطاب قانونی جناب فره هیچی در نمیاد برای دموکراسی. خب این نکته فلواقع بحث قضایی. اینجا یک اشاره بکنم، یک اشاره به اصطلاح خاتمی برای این نکته هشتم هم عرض بکنم. آقای خمینی بحث ولایت فقیه کجا مطرح فرمودن؟ آیا در کتاب قضا مطرح کردن؟ ایشون اصلا کتاب قضا ننوشتن. اینو کجا مطرح کردن؟ در کتاب البیع. کجای کتاب البیع نوشتن؟ در بحث اولیاء عقد. کجای اولیاء عقد نوشتن؟ در بحث این که آیا اگر مالک چیزی که قرار است خرید و فروش شود این جزء غیب یا قصر بود، یعنی به عبارت دیگر بچه بود، به سن قانونی نرسیده بود، به سن بلوغ نرسیده بود، در این صورت چه کسی حق دارد که اموال او رو بخرد یا بفروشد به شرط قبطه و مصلحت؟ گفته میشه اینجا پدر است، در غیاب پدر جد پدریست، یا با حضور پدر حتی جد پدریست. حالا اگر پدر و جد پدری نبودن این بچه چه باید بکند؟ فرض کن اموال فراوانی هم به ارثش رسیده. اینجا گفته میشه حاکم شرع. حاکم شرع که همون ولی فقیه باشه در امور حسبیه، از اینجا وارد بحث میشود. بنابراین به زبان دقیق تر بخوام ذکر بکنیم، فلواقع مرحوم آقای خمینی بحث ولایت فقیه رو از در قضا وارد نشده، از در حجر وارد شده. حجر و هجیمی یعنی محجور بودن. یعنی چی؟ یعنی اگر فردی نتوانست از حقوق شرعی و قانونی خودش استفاده کند چه کسی حق دارد؟ حالا اگر مال دارد آن را با حفظ مصلحتش خرید و فروش کند، اگر دختر بچه است میخواد او رو به زوجیت در بیاورد، در غیاب پدر و جد پدری اون رو بتوند به زوجیت در بیاورد، و یا طلاقش یا هر مسئله دیگری بخواد انجامش بده، این اسمش میشه کتاب الحج، یکی از کتاب‌های فقهی است که معناش مهجور بودن است و این مسئله خیلی تفاوت می‌کند با بحث قضایی که آقای فرهی بهش اشاره کرد. می‌دونید قضایی که آقای امام خمینی بهش پرداخته به تعبیر ایشون، میگه که قضاوت شما صرفاً حکم قضایی که صادر بکنی که کار مردم درست نمیشه. باید چه اتفاقی بیافته در کنارش؟ باید ضمانت اجرایی داشته باشه. این ضمانت اجرایی بار حکومتی داره، اینو حاکم میتونه انجام بده نه قاضی. بنابراین قضا میشود یکی از شعب حکومت. اینجا استعاره نیست، صرفا آقای خمینی استفاده فرمودن از این که در مقوله عمر ابن حنظله یا دیگر روایات باب یا مشهوره ابو خدیجه و مانند اینها، این که گفتن برید سراغ فقها به دلیل این که به حرفشون عمل بکنید، به دلیل این که بعدش هم ضمانت اجرایی دارد، از این ضمانت اجرایی استفاده کردن که این یعنی امر اجرایی. یعنی چی؟ یعنی ولایت فقیه، یعنی همون که ما تو سیاست بهش احتیاج داریم به زعمه های فیلتی. بنابراین من معتقد هستم ایشون اصولا در استعاره بودن فلواقع قضا در دیدگاه آقای خمینی در بحث ولایت فقیه بر خطا رفته. نه تنها استعاره ای نیست، بلکه استدلال صرفا این بوده که قضاوت یکی از شعب زمامداری و حکومت است به دلیل اینکه شما میخواهید کار اجرایی انجام بدید. و نکته اصلی اگر بخوایم در آقای خمینی برجسته کنیم و استعاره بکنیم، نکته است که من در نکته نهم هم میخوام عرض بکنم که حالا سر مطلب این رو خاتمه میدیم و ادامه خواهیم داد در بخش.
بسیار خب، خیلی متشکرم. پس ما الان لایو رو قطع میکنیم، من بلافاصله این رو سیف میکنم، نهایتا یک دقیقه دیگه دوباره آنلاین میشیم، دوستان همراهمون بمونن که بحث رو با آقای دکتر کلیور ادامه بدیم. اجالتا